اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر موفق و معین. ثم ان الذي يطابقه التصديق في نفس الامر وان كان ممتنع الانقلاب اما هو عليه لكن التصديق به. اینجا مطلب سومی رو که مرحوم علامه طباطبایی ذکر میکنن تقسیم تصدیق است به یقینی و شبه الیقینی. تصدیق یقینی، تصدیق شبه یقینی. که این مطلب در فصل اول مقاله اولای برهان شفا هم آمده. البته بعد تصدیق رو تقسیم رو ادامه میده. توضیح مطلب این است که بله بله نه نه صحبت کردن با این موسوی که بعد از ما بیان بله. خب مرحوم علامه طباطبایی مطلب رو از اینجا شروع میکنن، میفرماین واقعیت خارجی تغییر پذیر نیست. تعبیر مشهور در این زمینه این است: الواقع او لا ینقلب عما هو علی. هر چیزی در ظرف خود همان گونه که هست هست. اما ادراک ما نسبت به واقعیت خارجی، اعتقاد ما نسبت به واقعیت خارجی، به تعبیر سوم تصدیق ما نسبت به این واقعیت خارجی مختلف است. گاهی این تصدیق یقینی است، یعنی علم داریم به ضرورت نسبت اصل و امتناع نسبت نقیض. علم داریم به ثبوت المحمول للموضوع به ضرورت و امتناع و سلب المحمول عن الموضوع. وگاه شبه یقینی است، یعنی ما علم داریم به ثبوت محمول برای موضوع، اما علم به امتناع نقیض نداریم، نه بالفعل نه بالقوة القریبة من الفعل. این تقسیم اول، تقسیم تصدیق به تصدیق یقینی و به تصدیق شبیه به یقین. تصدیق شبیه به یقین با تصدیق یقینی فرقش در این بود که تصدیق یقینی تصدیق مرکب است، تصدیق شبیه به یقین تصدیق مفرد است. تصدیق یقینی علم به ضرورت ثبوت محمول برای موضوع و علم به امتناع نقیض، اما در تصدیق شبیه به یقین فقط علم به ثبوت محمول برای موضوع. حالا این تصدیق شبیه به یقین خود بر دو قسم است. یا ما التفات به علم دوم نداریم. یا التفات داریم نهایت معتقدیم امکان نقیض را. سلام علیکم. سلام. اعتقاد داریم همراه با امکان نقیض. مرحوم علامه می‌فرماید این تقسیم بندی زیربنای تشکیل عقیسه است. قیاس برهانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی و قیاس مغالطی. اگر بخوایم رو تخته بنویسیم، به این کیفیت مطلب قابل تقریره. تصدیق ما که شمرنگ تصدیق ما یا تصدیق یقینی است یا تصدیق شبه یقینی است. تصدیق یقینی یک تصدیق مرکب علم به ضرورت نسبت با اعتقاد به امتناع نقیصه. این تصدیق یقینی است. من میگم الان روز است، یعنی الان روز است به ضرورت و نمیتواند روز نباشد. این میشه تصدیق یقینی. تصدیق شبه یقین یعنی تصدیقی که این بخش در اون نیست، علم به ثبوت محمول برای موضوع. اما با اعتقاد به امتناع نقیض نه. حالا که با اعتقاد به امتناع نقیض نیست، این دو صورت پیدا می‌کنه. یا اصلاً با عدم التفات به نقیضه، با عدم التفات به نقیض، یا با التفات به امکان نقیض. خلاصش کردیم، با التفات به امکان نقیض یعنی با التفات به نقیض و توجه به اینکه نقیض ممکن است، مراد اینه. با التفات به امکان نقیض. چند صورت شد تا الان؟ سه صورت شد. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند قیاس یا اصلاً موقع تصدیق نیست یا موقع تصدیق هست. موقع یعنی ایجاد کننده. فارسی‌تر بگیم قیاس یا تصدیق‌آور هست یا تصدیق‌آور نیست. قیاسی که تصدیق‌آور نیست چه قیاسی است؟ شعری. قیاس شعری موقع تصدیق نیست، تخییل ایجاد میکنه. قیاسی که موقع تصدیق هست یا تصدیق یقینی ایجاد میکنه یا تصدیق شبه یقینی،
یا هیچ کدام.
اون قیاسی که موقع تصدیق هست و تصدیق یقینی ایجاد میکنه برهانه، اون قیاسی که برای ما موقع تصدیق هست تصدیق ایجاد میکنه ولی تصدیق شبه یقین قیاس جدلی و مغالطی است. این که میگیم شبه یقین اشتباه نشا، شبه یقین یعنی زن یا نه، نه یقینیست نه شبه یقینی، این خطاب است. قیاسی که موقع تصدیقه اگر یقینی باشه برهانه، اگر شبه یقین باشه که شبه یقین رو توضیح دادیم قیاس جدلی و مغالطی است. اگه هیچ کدوم نیست نه یقین ایجاد میکنه نه شبه یقین. از این هیچ کدام نیست مرحوم علامه تعبیر میکنن به از ظن و ظاهر. یعنی چه از ظن و ظاهر؟ توضیح میخواد. در جدل و مغالطه قیاس یقیناً زن ایجاد میکنه، بیش از زن چیزی نیست، ولی این زن شبه یقینه. طرف یه ذره ناوارد باشه خیال میکنه به یقین رسیده، با اینکه یقین نیست. مغالطه چیه مگه کارش؟ برهان نماست دیگه. واقعا انسان از قیاسهای مغالطی احساس یقین و اطمینان میکنه، با اینکه در متن واقع الان گفتیم یقین نیست. جدل هم همینه، اینو میگیم شبه یقین. اگر بخوایم من بخوام اسم روش بگذارم، من اسمشو میگذارم، اینو نسبت به خطابه مرحوم علامه تعبیر کردن به چی؟ از ظن و ظاهر. این ظن و اسمشو بگذاریم از ظن و خفی. در قیاس شبه یقین که در جدل و مغالطه به کار میره، حقیقت قضیه اینه قیاس مفید ظنه، بیش از ظن نیست، طبق این تحقیقی که الان مرحوم علامه کرده و طبق این اختلاف نظری که داشتیم با منطقیه. واقعا ما در جدل و مغالطه ظن داریم، منطقه از ظن الخفی. ظن نیست که لباس یقین به خود پوشیده، زن نیست که لباس علم به تن کرده، اما در خطابه نه، از زن و ظاهر. منبر و خطابه دیگه جای این که حالا انسان بخواد در مخاطب یقین ایجاد کنه یا شبه یقین نیست. مزنونات، اونم مزنونات ظاهره، کافی است. بر اساس این تقسیم بندی که اینجا کردیم که تصدیق یا یقینی است، یعنی علم به ضرورت نسبت با اعتقاد به امتناع نقیض، یا شبه یقینی است، یعنی علم به ثبوت محمول برای موضوع، و این شبه یقینی یا با عدم التفات به نقیضه یا با التفات به امکان نقیض، بر اساس این تقسیم بندی میگیم قیاس یا موقع تصدیق نیست اصلا، قیاس شعری است، مستظر شعر در منطق هم با شعر در ادبیات فرق میکنه. در شعر در منطق موزون بودن شرط نیست، خیالی بودن شرط. در شعر در ادبیات موزون بودن شرط هست، اگه شرط که شعر نو نباشه، اگه شعر خیلی نو باشه درش موزون بودن هم شرط نیست. یا موقع تصدیق هست، اگر موقع تصدیق باشه، تصدیق آور باشه، یا تصدیق یقینی ایجاد میکنه که برهانه، یا تصدیق شبه یقین که قیاس جدلی و مغالطی است، که قیاس جدلی و مغالطی شبه یقینه، یقین نیست، یعنی ظن مخفی است، ظن متو ظن مخفی است، یا هیچ کدام، یعنی نه یقین ایجاد میکنه نه شبه یقین، ظن آوره، ظن ظاهر، که اینم خطاب است. صلات خمس به این کیفیت زیر بناش مشخص شد. تا اینجا بخش برهان تمام شد، از اینجا بخوان بپردازن به بخش حد که برسیم. عبارت رو ببینیم. ثم ان الذي يطابقه التصديق في نفس الامر، اون چرا که تصدیق در نفس الامر با او مطابقت دارد، و این کان ممتنع الانقلاب اما هو علی، گرچه ممتنع الانقلاب است از اون چی که بر او هست. چرا؟ چون الواقع لا ينقلب اما هو علی. شما در ارتباط با کتاب که روز قیامت به دستتون میدن چی میگید؟ وقتی کتاب رو انسان میگیره میگه مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. چرا؟ سر مطلب این است که هیچ موجودی در ظرف وجودی خود معدوم شدنی نیست. نکته فلسفی جالبی است. در غیر ظرف وجودیش نباید باشه، چون فرض اینه غیر ظرف وجودی او اصلا ظرف وجودی او نیست. در ظرف وجودیش نمیشه نباشه، چون فرض این است میشه اجتماع نقیزه. لذا همه موجودات در ظرف وجودی خود هستند از ازل تا ابد. ما که خود در ظرف وجودی خاصی به سر میبریم با همین ظرف وجودی آشنا هستیم. حالا اگر کسی پاشو گذاشت بالای این ظروف وجودی، دیگه براش ازل و ابد یکیست. ما در فلسفه میگیم زمان یک روحی داره به نام دهر، دهر یک روحی داره به نام سرمد. اون وقت در مورد دهر چی میگیم؟ میگیم المتفرقات و فی وعاء زمان مجتمعات و فی وعاء دهر. اون چی که در وعاء زمان متفرقه است در وعاء دهر مجتمعه. حالا اگر کسی به دهر رسید، همین الان داره تماشا میکنه واقعی عاشورا رو با تمام جزئیات، چون واقعی عاشورا که در جهان هستی معدوم نیست، سر جاش موجوده و نمیشه سر جاش موجود نباشه، اگر میشه اجتماع نقیزه. چون سر جاش موجوده، اگر کسی به وعاء دهر رسید که روح زمانه، واقعی عاشورا رو میبینه، صوت داوود رو میشنود، سیمای یوسف رو میبینه، زندان یوسف رو هم میبینه، همه چیز سر جاش محفوظه. اون وقت در روز قیامت چون فبصر و کل یوم حدید، چشم بازه، چشم ملکوتی، و ملکوت از عالم امره و عالم امر روح عالم خلقه، چون چشم ملکوتی بازه، انسان نامه عمل خود رو به تفصیل میبینه فی آن واحد، چون همه چی سر جاش هست. اونجاست که اون وقت باید خجالت میکشه. خب بس همون تبدیل سیئات به حسنات رو هم میبینه. یعنی این تبدیل سیئات به حسنات، همین تبدیل سیئات به حسنات رو هم میبینه، همین تکفیر سیئات رو هم میبینه، همه رو میبینه. این در یه مقدار پیش کنیم. خب لکن نه تصدیقه به پس واقع از اون چه که هست که تغییر پذیر نیست، ولی علم من به واقع این البته ممکن است یقینی باشه، ممکن است شبه یقین باشه. لکن تصدیق به واقع، ربما کان تصدیقا یقینی، یا چجور تصدیق؟ تصدیق یقینی است، بل علم به ضرورت نسبت، مع العلم به امتناع نقیزه ها. علم دارم به ضرورت نسبت در اصل، و علم دارم به امتناع نقیزش. و ربما کان تصدیقا شبیها بالیقین، که تصدیق تصدیق شبه یقینه. و هو التصدیق الذي ليس معه العلم الثاني، و تصدیقش که تصدیقی است که باش علم دوم نیست. علم به ثبوت محمول برای موضوع دارم، اما علم به امتناع، علم به امتناع نقیز ندارم. لا بالفعل ولا بالقوه الغریبه من الفعل، نه بالفعل علم به امتناع نقیز دارم، نه بالقوه غریبه که حالا با تنبه بخوام مثلا علم به امتناع پیدا کنم. و هذا القسم، این قسم دوم شبه یقین، اما مع عدم الالتفات الى العلم الثاني، یا با عدم التفات به علم دومه. و این کان فی نفسه جایز الزوال، گرچه فی نفسه جایز الزوال باشه. یعنی اگر من علم پیدا کنم، علم به امکان پیدا میکنم، ولی علم به نقیز ندارم. اگر علم به نقیز پیدا کنم، علم به امکان پیدا میکنم، ولی علم به نقیز ندارم، که این جدل و مغالطه رو میسازه، شبه یقین. و اما مع الالتفات و تصدیق به امکان نقیز، و یا نه من هم ملتفت به نقیز هستم، هم میدانم امکان نقیز را. فلذالک به عینه، به این خاطر است که انقسم القیاس الموقع و التصدیق به هذه القسمه، قیاسی که موقع تصدیق است به این قسمت منقسم میشه. کدوم قسمت؟ یک، فمن هم آیوق و الیقین، بعضی از قیاس قیاساتی است که موقع یقینه، که قیاس برهانی باشه. فقط عرفه المعلم الاول، جناب ارسطو تعریف کرده یقین را بالقیاس المفید، ببخشید قیاس برهانی را بالقیاس المفید للیقین. گفته قیاس برهانی قیاسی است که مفید یقینه. خیلی جمله کوتاه و پرمغز، برهان القیاس المفید للیقین. و من هم آیوخ و زنن شبیه هم للیقین، بخشی از اقسام قیاس است که زن شبیه به یقین رو افاده میکنه، ولیسه به یقین نیستا، یقین نماس. و هوا قسمان، این دو بخشه، القیاس الجدلی و القیاس المغالطی، قیاس جدلی و قیاس مغالطی. و من هم آیوق و زن ظاهر و هوا القیاس الخطابی، بخشی از اقسام قیاس، قیاسی است که ایقاع میکند یک زن ظاهر را که قیاس خطابی باشه. و اما القیاس الشعری فلا یقو تصدیقن، قیاس شعری اصلا موقع تصدیق نیست، بل تخییل لمحاکات الامور جمیله او قبیحه، بلکه نوع، یک نوع خیال پردازی است برای حکایت کردن امور، حالا امور جمیله یا امور قبیحه. خیلی هم شعر تأثیر گذاره، یعنی خدا رحمت کنه مرحوم عارف وارسته، مرحوم حداد رو، چون فرموده بودن عالم رو داره وهم اداره میکنه، خلق الله با وهم دارن زندگی میکنه. زن بود باز خیلی خوب بود، تو اوهام. ثم ان حقیقت الشیء، آمدیم سراغ تصورات. تا تصوری نباشد تصدیقی نیست، و تا تصور تصور صحیحی نباشد تصدیق تصدیق صحیحی نیست. یه تعبیری بو علی در فصل اول مقاله اولا دارد در برهان شفا، که اون تعبیر رو مرحوم علامه در این فصل نیاورده و ای کاش میاورد. تعبیر شیخ این است که به نظر می رسد که تصدیق تمام التصور است، این مطلبی رو که من الان می خواهم اینجا عرض بکنم. تا قبل از همین لحظه به ذهنم نرسیده بود، الان علیکم السلام به ذهنم رسید. یعنی چی به نظر میرسد که تصدیق تمام التصور است؟ خب در تصدیق ما حکم داریم، اعتقاد داریم، در تصور ما حکم و اعتقاد نداریم. یعنی چی تصدیق تمام التصور؟ درسته هر دو از مقوله ادراکی، اما به ظاهر دو سنخه. چطور تصدیق تمام التصور؟ اونی که الان به نظر من میرسه اینه، یادم نیست وقتی برهان شفا تقریر میکردیم اونجا راجع به این مسئله چی تقریر کردیم، باید نوشتجات و نوارها رو ببینیم. اونی که الان به نظر من میرسه اینه، حقیقت یک شیء را از نظر منطق چی تبیین میکنه؟ حد تام، یعنی جنس قریب و فصل قریب. جنس غریب چهره مشترک شیء است، فصل غریب چهره مختص شیء است. سوال من اینه، ما بدون قیاس و سنجش بدون در نظر گرفتن ارتباطات و تعاملات یک شی، آیا می توانیم چهره مشترک و مختص او رو پیدا کنیم؟ این چنین نیست. ما اگر بخوایم ببینیم حقیقت آب چیست، باید او رو با سایر مایعات بسنجیم، با سایر سیالات بسنجیم، خواص و آثارش رو به دست بیاریم. با سنجش است که ما حقیقت شیء رو به دست میاریم. تصدیق یعنی گزاره، گزاره یعنی بیان ارتباط موضوع با محمول. پس در حقیقت تصدیق کمال تصور است. یعنی ما با تصدیق است که میتوانیم تصور صحیح داشته باشیم، که اگر ما تصدیق نداشته باشیم، اگر ما ارتباطات این شیء رو با سایر اشیاء نسنجیم، نمیتوانیم حقیقت یک شیء را به دست بیاریم و استفاده کنیم. این بحث به نوع دیگری در تشارک الحد و البرهان فی الحدود و الاطراف مطرحه، ولی به این کیفیت که من درس کردم نه، مورد توجه شاید کمتر واقع شده. به هر حال بحث ما فعلا در تصور چی؟ تصدیق گزاره‌ای است که بیان ارتباط می‌کند بین دو شی. آمدیم سراغ بحث تصور. مرحوم علامه می‌فرماید حقیقت اشیاء در خارج لا ینقلب عن ما هو علیه، همانطور که ارتباطات اشیاء در خارج لا ینقلب عن ما هو علیه، حقیقت اشیاء هم در خارج لا ینقلب عن ما هو علیه. آب در خارج حقیقتی داره، این حقیقت ثابت. طلا در خارج حقیقتی دارد، این حقیقت ثابت. هر نوعی در خارج حقیقتی دارد، این حقیقت ثابت. اما علم من به او، گاه علم به تمام ما بهی هو و هوست، یعنی علم به تمام حقیقت او، گاهی علم من به او علم به بعض حقیقت اوست، گاهی علم من به او علم به امریز خارج از او و مرتبط با او. چند سوره شد تا اینجا؟ سه سوره. علم به بعض حقیقت او یا علم به جهت اشتراکی اوست، یا علم به جهت اختصاصی اوست. حالا چند قسم شد؟ چهار قسم. علم به تمام حقیقت، علم به جزء مشترک، علم به جزء مختص، علم به خارج. اون امر خارج هم باز یا مشترک است یا مختص است. مجموعا میشه چند قسم؟ پنج قسم. حالا شد پنج قسم. علم به تمام حقیقت، علم به جزء حقیقت جزء مشترک، علم به جزء حقیقت جزء مختص، علم به خارج خارج مشترک، علم به خارج خارج مختص. این همون است که ما در منطق میخوندیم، جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص. از همین جاست که حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص میجوشه. اگر علم من به تمام حقیقت یک شیء بود، اینه بهش میگیم حد تام. مرحوم علامه میفرماید نظیر حرفی که در برهان زد، دقت بفرمایید، مرحوم علامه میفرماید علم حقیقی به یک شیء همین، یعنی علم به تمام حقیقته. یعنی علم به حد تام. اما سایر بخش ها علم به حقیقت شیء نیست، علم به شیء است به وجه ما از دریچه، علم به تمام حقیقت شیء نیست.
خب
خب این یه بحثی است مورد اختلاف که در جلسه پیشین هم در اسفار بود به نظرم اشاره کردیم یا در همین بحث برهان بود، یه اختلافی هست که اصولا آیا دستیابی به حد تام اشیا ممکن هست یا ممکن نیست. منشأ این بحث این است که آیا دستیابی به فصل حقیقی اشیا ممکن هست یا ممکن نیست. گروه اندکی گفتن دستیابی به فصل حقیقی اشیا ممکن نیست، اما اکثر مشهور قائلن به این که دستیابی به فصل حقیقی اشیا متعثر هست اما متعذر نیست، یعنی مشکل هست اما محال نیست. وقت اینجا یه مطلبی رو استاد حسنت‌الله جوادی داشتن که این مطلب دیگه این مطلب معلوم نیست هر جا پیدا بشه، مغتنم این مطلب. چی می‌فرمودن؟ علم به اشیاء رو خدای متعال بین افراد انسان پخش کرده. بله یک فرد رو در نظر بگیریم ممکنه، اما اگر جامعه بشریت رو نسبت به اشیا در نظر بگیریم، بنده الان چقدر از اورانیوم میدانم، اما اون مهندس اتمی که 30 ساله داره کار میکنه رو راکتورهای اتمی، او اورانیوم شناس. بنده الان چقدر مثلا فرض کنید از باز مثال عرض میکنم از ماهی میدانم، اما اون متخصص شناسایی گونه های ماهی که 50 ساله داره زیر آب و بیرون آب و تو آزمایشگاه کار میکنه، او ماهی شناسه. بنده چقدر درخت سیب رو میشناسم، اما مهندس کشاورزی که متخصص سیب شناسی است. یعنی در حقیقت درسته قبول شناسایی حقیقت اشیا مشکله، شکی درش نیست، اما این مشکل بودن با توجه به این نکته قابل تحمله که همه مردم خیلی چیز میدونن. اینو میخواییم بگیم، همه مردم خیلی چیز میدونن، این نکته که نکته قابل توجهی است. یه نکته دیگری مرحوم علامه طباطبایی یک جا در روش رئالیسم اشاره دارن که اون نکته نکته بسیار ارزشمندی است. ما به واقع نمای علم معتقدیم، سوفیست که نیستیم، ما به واقع نمای علم عقیده داریم. اصلا ما معتقدیم نفس وجود خطا در ادراکات خود دلیل است بر این که ما در ادراکات ثواب هم داریم. درست؟ نهایت هم یه نکته اینجاست و اون این که اگر من چیزی را یافتم، علم من مطابق با واقع، درست، یعنی اون مقداری که یافتم و درست یافتم، درست یافتم گرچه کامل نیافتم. این دو تا مطلبه، درست یافتم یک فرض، تمام و کامل یافتم فرض دیگری. اون چرا که من یافتم، اون مقداری که یافتم درست یافتم گرچه کامل نیافته باشم. مثلا من فرمول آب رو یافتم، آب را شناختم، درست یافتم، اما حالا بشر کشف کرده که با آب میشه آب درمانی کرد. اینو ما قبلا نمیدونستیم، حالا پیشینیان ما که اینو نمیدانستن، اون مقداری رو که از آب یافته بودن، گاو یافته بودن به جای آب، یا آب یافته بودن به اسم آب، آب یافته بودن به اسم آب، منتها همه آب نبود، طبیعی است. پس اینم یک نکته است که در بحث واقع نمایی علم نکته بسیار مهم و یعنی در معرفت شناسی نکته بسیار مهم است. مرحوم علامه میگه همینو میخوان بگن، میگن اگر علم به حد تام نباشه، علم به تمام شی و به خود و حقیقت شی بالحقیقه نیست، چون این علم ما علم به تمام شی به ما هوه هوه نیست. اما نه اینکه علم به شی نباشه، علم ما به شیه، نه اینکه جهل به شی باشه، علم به شیه، علم کامل نیست، علم تمام نیست. لذا مرحوم علامه میفرماید فرق بین این اقسام چهارگانه هم مشخصه که ما اگر علم به تمام ذات داشته باشیم، در حقیقت آمدیم شی را از غیر شی تمیز دادیم کاملا. اگر علم به بعض ذات داشته باشیم یا علم به خارج ذات داشته باشیم، این تمیز دادن کمتره، کامل نیست. نه اگر مثلا علم به خارج باشه، اونم علم به خارج مشترک، دیگه تمیز تمیز کلی است. اگه من انسان رو با ماشی بودن شناختم، با سنگ تفاوت کرد، نه اینکه با حیوان تفاوت کرد. بگذاریم ثم ان حقیقت شیء الذی هو علیه فی نفس الامر، حقیقت اون چه که حقیقت شیء آنگونه که در نفس الامر است، و این کان ممتنع الانقلاب عن شیء از اونچه که هست در خارج، انقلاب پیدا نمی کنه. لکن العلم بهی، آمدیم سراغ معرفت شناسی. اصلا منطق میدونید نوعی معرفت شناسی است دیگه. مرحوم شهید مطهری یه جا نوشتن میفرمان فلسفه کانت در حقیقت فلسفه نیست، با اینکه کانت پدر فلسفه اروپاست، هنوز که هنوز تأثیر گذاره. بیان فلسفه کانت در حقیقت فلسفه نیست، فلسفه کان در اینقدر نوعی منطقه، منطقه معرفت شناسی است، نه هستی شناسی. این اجهشون تبلیم کرده. ببینید ما دائما تو معرفت شناسی داریم عقب جلو میریم. فرماید و این کانه لکن العلم به، علم به واقع رو به ما کانه علمن به تمام ما بهی هوه هوه، گاه علم به تمام اون چه که شی به او اوست می باشد و رو به ما کانه علمن به بعض ذاته، گاهی هم علم به بعض ذاتشه، و رو به ما کانه علمن بالخارجه، گاهی علم به امریست خارج از شی. حالا این امر خارج اما مختصن به و اما مشترک بینه و بین غیره، یا عرض خاصه یا عرض عام، که واژه عرض هم در بحث کلیات خمس واژه خوبی نیست. بهتر این است که بگیم چی؟ عارض عام و عارض خاص، تا با عرض در مقابل جوهر اشتباه نشه. و تو سم بستانیه حد ناقصا، اولی که حد تام بود، دومی رو بهش میگن حد ناقص، و ثالثه سومی ان اشتملت علی جنس قریب، اگر مشتمل بر جنس قریب باشه رسم تام بهش میگن، و باقی رو بهش میگن رسم ناقص. و اما صورت الاولا فهی التي تفید تصور شیء حقیقتا، صورت اولاست که تصور شیء را افاده میکند حقیقتا، و تو سم با حد تام ما بهش میگن حد تام. وقد عرفه المعلم الاول، جناب ارسطو این گونه تعریف کرده حد تام را، به انه قول دال على الماهیه. حد تام یک قضیه است، قول یعنی قضیه، که دلالت میکند بر ماهیت، و یعنی بها مراد از ماهیت در اینجا تمام حقیقت شی، ماهیت بالمعنی الاخصه، تمام حقیقت شی. هازا خود هازا، تموم شد بحث، نتیجه گیری. ثم اقول، حالا عرض می کنم، فالغرض فی هذا الکتاب معرفت حال تصدیق الحق و تصور الحقیقی، غرض در این کتاب برهان شناسایی حال تصدیق حق است، یعنی تصدیق مطابق با واقع. تصور حقیقی است، یعنی تصور مطابق با واقع. حالا بعد میرسیم یه سری چیزا واقعیتش اعتبار، حرف دیگه است. اتفاقا در اموری که واقعیتش اعتباره ما میتونیم تصور حقیقی داشته باشیم خیلی راحت، چون نه اعتبار مربوط به ذهن ماست، نمیخوایم عکس برداری کنیم. أي معرفة حال القياس البرهاني يعني شناسائي حال قياس برهاني من حيث هو مفيد لليقين از اون جهت که مفید یقینه و حال حد تام از اون جهت که مفید تصور کمال حقیقت شیئه یعنی حقیقت کامل شیئه کمال الحقیقه یعنی الحقیقت الکامله همه ی حقیقت یک شیئه و علا هذا بنابراین حرفی که اول زدی فهو کتاب البرهان و الحد معن و این سمیه کتاب البرهان این کتاب کتاب حد و برهان با همه گرچه اسمشو گذاشتم کتاب البرهان مقدمه تمام شد المقاله الاولى خمسة فصول الفصل الاول في الغرض من هذه المقاله فصل اول در غرض از این مقاله است ما اگر فصل اول رو در همه این چهار تا مقاله هم نخوندیم تو فصل اول فهرسته در این حال میخوانیم ولی اگر نخوانیم هم فصل اول فهرسته مرحوم علامه طباطبایی در این کتاب یعنی در این کتاب برهان چهار مقاله دارن بر طبق چهار مقاله برهان شفا برهان ارسطو داره چهار تا مقاله نیست دو تا مقاله داره برهان ارسطو دو تا مقاله داره 53 تا فصل داره 53 تا فصل داره برهان شفا 48 تا فصل داره اما در این حال برهان ارسطو دارای دو مقاله است با 53 فصل 19 فصل در مقاله اولا باقیش 30 و اندی فصل در مقاله دوم اما برهان شفا دارای 4 تا مقاله است که در مقاله سوم و چهارم جناب شیخ گویا داره اصلا جمله جمله مطالب ارسطو رو نقل میکنه در مقاله اول و دوم این گونه نیست در مقاله اول شیخ آزادتر برخورد کرده مطلب از خودش زیاد داره حداقل در تفسیر و تبیین مرحوم علامه طباطبایی عرض کردیم مثلا تلخیص کتاب شفاست لذا اینم چهار تا مقاله داره ولی فصول رو تغییر داده تلخیص یعنی همین دیگه در مقاله اولا 5 فصل در مقاله دوم 7 فصل مجموعاً چند تا 12 تا در مقاله سوم 3 فصل 15 تا در مقاله چهارم هم 4 فصل 19 تا یه مدخل هم داشتیم 20 تا اگر 4 تا فصل 4 تا مقاله اول رو درز بگیریم میشه چند تا 16 تا خیلی منقح الان شما ببینید ما دور قبل که برهان شفا میخوندیم فصل اول مقاله اولا رو به نظرم 3 جلسه خواندیم اما الان ما مدخل رو 1 جلسه تمام شد هنر تلخیصی اللهم صل علی محمد و آل محمد